کتاب خواجه تاجدار جلد اول، نویسنده ژان گبر فرانسوی، ترجمه ذبیح الله منصوری، ناشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر تهران، چاپ 13 1371، گوینده زهرا فروغی. فهرست فصول جلد اول خواجه تاجدار. ستاره دنباله دار و نوزاد بدون دنباله، صفحه 1. شیرزنی به نام جیران، صفحه 12. رئیس طایفه قاجار در حضور حکمران مغرور نادر، صفحه 25. چگونه مأمورین وصول مالیات مردم را عاصی می کنند، صفحه 31. توطئه قتل نادرشاه، صفحه 41. آخرین شب پادشاهی و زندگی نادرشاه، صفحه 50. پایان کار نادر پسر شمشیر با شمشیر، صفحه 57. سرنوشت گنجینه نادرشاه در کلات، صفحه 68. مظالم عادلشاه، صفحه 76. بازگشت ایل قاجار به استراباد، صفحه 84. میرزا مهدی خان منشی نادرشاه، صفحه 91. جنگ بین دو طایفه قاجار، صفحه 96. سوء استفاده حاکم استراباد از جنگ دو طایفه، صفحه 103. سرانجام کار عادلشاه، صفحه 109. سلطنت شاهرخ میرزا نوه نادرشاه، صفحه 113. آنجا که مصلحت اقتضا می کند انسان با قاتل جدش هم باید متحد شود، صفحه 117. شاهرخ شاه از محمد حسن خان کمک خواست، صفحه 125. جنگ شاهرخ شاه با امراهیم خان، صفحه 133. قتل عام سکنه قم، صفحه 142. اولین توطئه در مشهد علیه شاهرخ شاه، صفحه 147. زیباترین مرد جوان ایران و نوه نادرشاه را چگونه کور کردند، صفحه 150. قیام رئیس طایفه قاجار، صفحه 159. روزگاری که 4 پادشاه بر ایران سلطنت می کردند، صفحه 167. مبارزه کریم خان زند با قحطی اصفهان، صفحه 180. سلطنت شاه سلطان حسین ثانی به دست میرزا مهدی استرابادی، صفحه 184. سلطنت آزادشاه در اصفهان، صفحه 210. محمد حسن خان قاجار در صدد اشغال تهران برآمد، صفحه 224. آقا محمد خان قاجار در سن 13 سالگی، صفحه 228. محمد حسن قاجار کشته شد، صفحه 240. کریم خان زند دستور داد آقا محمد خان را دستگیر کنند، صفحه 249. نخستین شجاعت فوق‌العاده آقا محمد خان در میدان جنگ، صفحه 254. چگونه آقا محمد خان قاجار را خواجه کردند، صفحه 259. آقا محمد خان قاجار در حضور کریم خان، صفحه 264. آقا محمد خان یک دانشمند بود، صفحه 271. زندگی آقا محمد خان در شیراز، صفحه 278. مرگ جیران و مسافرت آقا محمد خان قاجار به استراباد، صفحه 282. اطلاعات و معلومات آقا محمد خان، صفحه 306. طغیان برادر آقا محمد خان قاجار، صفحه 316. کاکا نوروز یا شاطر، صفحه 328. حسین قلی خان و گریبایدوف و نیروی دریایی، صفحه 334. آقا محمد خان در شاه چراغ بست نشست، صفحه 338. مقدمات قتل جانسوز شاه، صفحه 342. آقا محمد خان مرگ کریم خان را پیش بینی کرد، صفحه 351. فرار آقا محمد خان به تهران، صفحه 355. روایات دیگر راجع به مسافرت آقا محمد خان، صفحه 367. موضوع حمله حاکم زندیه به قزوین، صفحه 372. علی مراد خان زند شکست خورد، صفحه 380. شکست ذوالفقار خان امیر خمسه، صفحه 389. فرستاده آقا محمد خان در لاریجان، صفحه 394. رضا قلی خان به فکر سلطنت افتاد، صفحه 398. حاجی خان حلال خور از آقا محمد خان حمایت کرد، صفحه 406. مذاکره برای کشتن آقا محمد خان قاجار، صفحه 414. اختلاف برادران آقا محمد خان، صفحه 426. رفتار جوانمردانه آقا محمد خان نسبت به برادرش رضا قلی خان، صفحه 435. بر تخت نشستن آقا محمد خان در مازندران، صفحه 440. چگونگی حکومت زندیه در فارس، صفحه 448. محاصره شیراز از طرف علی مراد خان زند، صفحه 456. محاصره تهران از طرف آقا محمد خان قاجار، صفحه 469. تیراندازی با تفنگ در 200 سال قبل، صفحه 477. چرا مردم علیه آقا محمد خان شوریدند، صفحه 482. آقا محمد خان قاجار و سر نادرشاه، صفحه 490. چگونه شیخ ویز خان را نابینا کردند، صفحه 495. آقا محمد خان دوباره تهران را محاصره کرد، صفحه 499. طغیان اهالی قم و محاصره شهر، صفحه 504. تقی‌خان زند مردی که با شهامت کشته شد، صفحه 513. آقا محمد خان قاجار تهران را پایتخت کرد، صفحه 517. کتابخانه آقا محمد خان قاجار به او چه داد، صفحه 521. شورش حاکم گیلان، صفحه 528. لطف‌علی خان زند شاهزاده زیبا و دلیر، صفحه 540. برادر آقا محمد خان شورش کرد، صفحه 547. بسم تعالی. ستاره دنباله دار و نوزاد بدون دنباله، صفحه 1. در شب 12 ربیع الثانی سال 1155 هجری در ترکمن صحرا، تمام مردان و زنان طائفه اشاقه باش از ایل قاجار چشم به آسمان دوخته بودند و در حالی که رنگ از صورتهایشان پریده بود، ستاره دنباله‌دار را می نگریستند. کودکان هم به تقلید بزرگان ستاره دنباله‌دار را از نظر می گذرانیدند و چون می فهمیدند که بزرگان وحشت دارند، آنها نیز می ترسیدند بدون اینکه بدانند برای چه می ترسند. یکی از مردها که مشغول تماشای ستاره دنباله‌دار بود، سر را به طرف عقب برگردانید و به زبان ترکی بانگ زد، الله وردی، الله وردی، بیا و ستاره دنباله‌دار را ببین. چند دقیقه دیگر پیرمردی دارای ریش سفید بلند در حالی که چوبی در دست داشت و هنگام راه رفتن به آن تکیه می داد از یکی از یورت‌ها خارج و به مردان و زنانی که مشغول تماشای ستاره دنبال دار بودند ملحق گردید. مردها و زنها به احترام سالخوردگی الله وردی کنار رفتند و او را در صف جلو جا دادند و مردی که از الله وردی دعوت کرده بود که از یورت خارج شود و ستاره دنبال دار را تماشا کند پرسید: الله وردی، آیا این همان ستاره دنبال دار است که تو در موقع جوانی دیدی و برای ما حکایت کردی؟ الله وردی که با وجود سالخوردگی چشمهایی بینا داشت ستاره دنبال دار را نگریست و ناسزایی قبیح که ذکرش دور از ادب است حواله آن ستاره کرد و گفت: همان ستاره می باشد که من در 20 سالگی دیدم. یکی از مردها پرسید: الله وردی، تو چقدر از خدا عمر گرفته ای؟ مرد سالخورده جواب داد: من درست 8 دوره 12 ساله از خدا عمر گرفتم. اکنون 96 سال از عمرم می گذرد. افراد طایفه اشاقه باش که یکی از 2 شاخه بزرگ ایل قاجار بودند حساب عمر را با دوره های 12 ساله نگاه می داشتند، زیرا به 12 جانور عقیده داشتند که هر سال منصوب به یکی از آنها بود و لذا حساب سنوات 12 گانه را به دقت نگاه می داشتند. در همون موقع در سایر عشایر ایران کمتر اتفاق می افتاد کسی حساب عمر خود را به دقت بداند و گاهی در حساب عمر 20 سال اشتباه می کردند. لیکن در طائفه اشاقه باش به علت فوق زن و مرد حساب عمر خود را به خوبی داشتند. وقتی الله وردی گفت که 96 سال از عمرش می گذرد، چون در سن 20 سالگی برای اولین بار آن ستاره دنبال دار را دیده بود، همه فهمیدند که پیرمرد در 76 سال قبل آن ستاره را دیده است. مرد سال خورده که با دیدن ستاره دنبال دار خاطرات دوره 20 سالگی را به یاد آورد گفت: این ستاره که شما اکنون می‌بینید همان است که من در سن 20 سالگی دیده بودم و اگر 1000 سال هم عمر کنم نشانی های آن را فراموش نخواهم کرد. در آن موقع هم این ستاره همینطور که می‌بینید 2 چشم داشت و دارای 2 دوشاخه بود و با چشمهای ناپاک خود ما را می نگریست. یکی از زنها گفت: الله وردی، به این ستاره ناسزا نگو، زیرا اوقاتش تلخ می شود و به ما غضب می کند. الله وردی مرتبه دیگر ناسزای وقی حواله ستاره آسمانی کرد و گفت: این ستاره از آدمیت بی بهره است و هر قدر به او احترام بگذارید باز برای ما بلا خواهد فرستاد. به همین جهت من به او دشنام می دهم که شاید بترسد یا خجالت بکشد و برود. آن وقت مردان و زنان طایفه اشاقه باش خطاب به ستاره دنبال دار زبان به دشنام گشودند تا او را بترسانند یا شرمندش نمایند و ستاره دنبال دار ناپدید شود. در حالی که مرد و زن مشغول فحش دادن بودند هیاهوی از یک طرف یورتها برخاست و بعضی بانک زدند: محمد حسن خان آمد. محمد حسن خان رئیس طایفه اشاقه باش به شمار می آمد و به طور موقت به استراباد رفته بود و افراد طایفهش می دانستند که او مراجعت خواهد کرد و وقتی شنیدند که رئیس طایفه مراجعت کرده خوشبخت شدند، زیرا بازگشت محمد حسن خان در آن موقع که ستاره دنبال دار طلوع کرده بود مایه دلداری می شد. محمد حسن خان که ستاره دنبال دار را قبل از رسیدن به یورت‌ها در آسمان دیده بود، پس از اینکه از اسب فرود آمد، قبل از اینکه به یورت خود برود و زنش را که می دانست باردار و نزدیک وضع حمله است ببیند، به مردان و زنانی که مقابل یورتها جمع شده بودند ملحق گردید. محمد حسن خان در آن موقع جوانی بود 25 ساله و متوسط القامه و خوشقیافه و مثل تمام مردان طایفه اشاقه باش ریش را می تراشید و سبیل را به حال خود می گذاشت که بلند شود. وقتی محمد حسن خان به افراد طایفه‌اش ملحق شد، نتوانست راجع به مسافرت خود به استراباد صحبت کند، چون مسئله طلوع ستاره دنباله‌دار موضوع مسافرت او را به استراباد تحت شعاع قرار داده بود. وی می دانست که همه از طلوع ستاره مزبور بیمناک شده اند و خود محمد حسن خان هم از طلوع آن ستاره می ترسید، زیرا مثل دیگران عقیده داشت که ستاره دنباله‌دار برای نوع بشر بلا می فرستد. در زندگی طایفه اشاقه باش که صحرانشین بودند و اسب و گوسفند پرورش می دادند ولی زراعت نداشتند، بلا عبارت بود از طغیان رودخانه ها و غرق شدن یورت ها و اسبان و گوسفندان یا خشکسالی و از بین رفتن مراتعی که اسب و گوسفند در آن می چریدند یا ناخوشی مصری مثل وبا و طاعون. از این سه گذشته آنها از بلای دیگر نمی ترسیدند و فی المثل از زلزله بیم نداشتند، زیرا در یورت که عبارت بود از خانه های سبک چوبی که روی آن نمد می انداختند زندگی می کردند و زلزله خانه آنها را ویران نمی کرد. محل سکونت آنها عبارت بود از صحرای ترکمن نزدیک رودخانه اترک و با اینکه برای زندگی محتاج آب آن رودخانه بودند از طغیان آن می ترسیدند. اللهوردی حکایت می کرد که اولین بار که آن ستاره دنباله‌دار طلوع کرد، آب رودخانه اترک و شاخه های آن طوری طغیان نمود که صحرای ترکمن مبدل به دریای استراباد گردید و تمام یورت ها از بین رفت و هرچه مردم اسب و گوسفند داشتند از دست دادند و عده‌ای از افراد طائفه هم غرق شدند و فقط آنهایی از خطر جستند که توانستند خود را به ارتفاعات برسانند. اگر اللهوردی قدری در نجوم دست داشت می فهمید که آن ستاره دنباله دار که به ظاهر دارای دو چشم و دم دو شاخه است، اولین بار در دوره جوانی او طلوع نکرد، بلکه از آغاز خلقت هر 76 سال یک مرتبه طلوع می کند. آن ستاره و سایر ستارگان دنباله دار در کتاب های نجوم منجمین شرق از جمله ایران اسم ندارد، ولی منجمین اروپایی آن را به اسم دنباله دار یا حالی می خوانند. ستاره دنباله دار حالی در سال 1742 میلادی بار دیگر طلوع کرد و محمد حسن خان و افراد طائفه‌اش آن ستاره را در آن سال اولین بار در شب 12 ربیع الثانی سال 1155 هجری قمری دیدند. در آن شب تا موقعی که ستاره دنباله دار حالی در آسمان بود، هیچ یک از مردان و زنان طائفه اشاقه باش نخوابیدند و وقتی آن ستاره غروب نمود، محمد حسن خان و افراد طائفه اش به سوی یورت ها رفتند که بخوابند. و اللهوردی می گفت تصور نکنید که این ستاره دیگر بیرون نخواهد آمد، بلکه فردا شب و شبهای دیگر هم آن را خواهید دید و مرتبه اولی که این ستاره آمد مدت 7 شب آن را می دیدند. مردها هنگامی که به سوی یورتهای خود می رفتند از خشکسالی برای آن سال بیم نداشتند، چون قبل از آن تاریخ بارانهای نافع باریده بود، اما از طغیان آب و بیماری واگیر می ترسیدند و می گفتند که باید ایلخیهای اسب و گله های گوسفند را از مراتع نزدیک رودخانه به مراتعی منتقل کرد که دور از رود باشد. جیران همسر محمد حسن خان شنید که ستاره دنباله دار طلوع کرده، ولی برخلاف زنهای دیگر از یورت خارج نشد تا آن ستاره را در آسمان ببیند. زنهای طایفه عشاقه باش عقیده داشتند که هرگاه زن زاو چشمش به ستاره دنباله دار بیفتد، فرزندش دارای دم خواهد شد. محمد حسن خان وقتی وارد یورت شد، جیران همسرش را مهموم دید و علت اندوهش را پرسید و جیران گفت طلوع ستاره دنباله دار در این موقع که وضع حمل من نزدیک است مرا اندوهگین نموده است. محمد حسن خان پرسید مگر تو به تماشای ستاره دنباله دار رفتی؟ جیران گفت نه، و من می دانم که زن باردار نباید چشمش به ستاره دنباله دار بیفتد، اما طلوع این ستاره در یک چنین موقع مرا بسیار ملول کرده است. محمد حسن خان چون از مسافرت برگشته بود و احساس خستگی می کرد، در آن شب غذا خورد و خوابید، ولی بعد از ساعتی بر اثر ناله جیران از خواب بیدار شد و متوجه گردید که همسرش دچار درد زایمان شده است. محمد حسن خان خدمه را که در یورت‌های مجاور بودند بیدار کرد و دستور داد که بروند و قابله را بیاورند و یکی از یورت‌ها را برای وضع حمل جیران خلوت و آماده کردند. هنوز بامداد طلوع نکرده بود که جیران وضع حمل کرد و خدمه شادی کنان به سوی یورتی که محمد حسن خان در آن بود دویدند و به او مژده دادند که نوزاد پسر است و محمد حسن خان مبلغی به رسم مژدگانی به آنها داد. بعد از اینکه قابله نوزاد را شست و قنداق کرد، گفت که پدر طفل برای دیدن فرزندش بیاید. محمد حسن خان به یورت جیران رفت و آنگاه روی سرش خم شد و مشاهده نمود که طفلی زیبا و لبهای گلگون دارد و با چشمهای آبی رنگ او را می نگرد. محمد حسن خان پسرش را بلند کرد و بوسید و شوخی کنان گفت چشمهای تو نه به من رفته و نه به مادرت، زیرا چشم هر دوی ما سیاه است و تو چشمهای آبی داری. قابلی که برای دریافت انعام در یورت حضور داشت گفت بعضی از اوقات طفل در شکم مادر شبیه به کسانی می شود که مادر آنها را می بیند و لابد جیران در موقع بارداری شخصی را دیده که چشمهای آبی داشته و فرزندش شبیه به او شده است. محمد حسن خان گفت اما چشمهایش قشنگ است و امیدوارم که قدم نوزاد برای ما مبارک باشد. چون آن طفل نخستین فرزند محمد حسن خان و پسر بود، قابله انعامی شاهانه دریافت کرد و با مسرت رفت. قبل از اینکه آفتاب طلوع کند، در تمام یورت‌های طائفه عشاقه باش می‌دانستند که جیران پسری زاییده و می‌فهمیدند که آن روز روز جشن است. روشنایی آفتاب وحشت شب گذشته از ستاره دنباله دار را در دلها از بین برده بود. بزرگان طائفه که از حیث بضاعت برتر از افراد عادی بودند، خود را مکلف می دانستند که به مناسبت تولد اولین فرزند محمد حسن خان، با توجه به اینکه فرزند مزبور پسر می باشد، برای رئیس طائفه چشم روشنی ببرند و افراد طایفه عشاقه باش چشم روشنی را به زبان خود گورشه گتمک می‌خواندند. تقدیم اسب و گوسفند به مردی چون محمد حسن خان مناسب نبود، چون خود وی اسب‌ها و گوسفندان زیاد داشت و لذا بعضی از بزرگان قالیچه‌های زیبای بافت زن‌های ترکمن را برای چشم روشنی انتخاب نمودند و بعضی دیگر تصمیم گرفتند که سکه های طلای نادری را به محمد حسن خان تقدیم نمایند و با تقدیم مسکوک زر قدم نوزاد را تبریک بگویند. محمد حسن خان در آن روز به مناسبت تولد اولین پسرش ولیمه ای داد که تمام بزرگان طایفه اشاقه باش در آن شرکت کردند و به رسم آن طایفه گوسفندان را در جلد آنها بریان نمودند و به جای آب شیر مادیان به میهمانان نوشانیدند و همین که میهمانی به پایان رسید هوا ابرآلود شد و میزان حرارت تنزل کرد و افراد طایفه اشاقه باش در شب 13 ربیع‌الثانی به مناسبت ابرآلود بودن هوا نتوانستند ستاره دنباله دار را ببینند. از نیمه شب همان شب بارانی تند شروع شد و تا بامداد و سپس تا غروب روز بعد ادامه یافت و رودخانه اترک و شاخه های آن رودخانه بر اثر باران طولانی و تند طغیان کرد و آب از بستر رودخانه ها وارد صحرا شد. آنچه در شب طلوع ستاره دنبالدار همه از آن می ترسیدند به وقوع پیوست و افراد طایفه اشاقه باش مجبور شدند که یورتها را رها نمایند و به سوی ارتفاعات بروند تا اینکه از خطر غرق شدن مصون بمانند. الله وردی بی انقطاع ستاره دنبالدار را ناسزا می گفت و اظهار می کرد من می دانستم که این ستاره برای ما بلا خواهد فرستاد. محمد حسن خان برای همسرش که محتاج استراحت بود و همچنین برای پسر نوزادش خیلی مضطرب بود، خاصه آن که برودت هوا نشان می داد که باز باران خواهد بارید و مادر و فرزند در صحرا سرپناه نداشتند. این بود که تصمیم گرفت جیران و فرزندش را که هنوز اسم نداشت، زیرا افراد طایفه اشاقه باش اسم نوزاد را در روز سوم تعیین می کردند، به استراباد منتقل نماید. محمد حسن خان هر طور بود برای جیران و فرزندش تخت روانی مهیا کرد و آنها را در تخت جا داد و عده‌ای از سواران اشاقه باش را هم با جیران و پسرش فرستاد و به همسرش گفت که بعد از ورود به استراباد به خانه بنکداری به اسم سید مفید که سالها است او را می شناسد و با وی طرف معامله می باشد و محصولات حیوانی وی را خریداری می نماید برود و در آنجا سکونت کند تا اینکه خبر وی به او برسد. جیران و پسرش که بعد موسوم به محمد گردید، بعد از ورود به استراباد به خانه سید مفید رفتند و آن مرد همسر محمد حسن خان را با کمال احترام پذیرفت و کوشید که وسایل راحتی آن زن را فراهم نماید و به همین مناسبت هست در بعضی از تواریخ نوشته اند که آقا محمد خان پسر محمد حسن خان در شهر استراباد در خانه سید مفید بنکدار متولد گردیده است. قبل از اینکه محمد حسن خان از همسرش جدا شود به او گفت که اسم پسرش را محمد بگذارد، زیرا نزد خداوند هیچ نام زیباتر از محمد نیست. و دیگر اینکه بعد از ورود به خانه سید مفید تا آنجا که ممکن است کمتر تظاهر و آمد و رفت کند. محمد حسن خان به همسرش گفت حاکم استراباد گرچه مردی است بی غرض، اما هرچه باشد حاکمی است که از طرف نادرشاه گماشته شده و تو می دانی که نادرشاه با ما خوب نیست و اگر تو در استراباد با مردم رفت و آمد کنی حاکم نسبت به تو زنین خواهد شد و تصور خواهد کرد که تو از طرف من مأمور هستی که زمینه توطئه‌ای را فراهم نمایی. اگر تو مثل یکی از زنهای استرابادی بودی و مثل آنها یک چادر بر سر می انداختی که از سر تا نوک پای تو را می پوشانید، کسی تو را نمی شناخت و چون نمی فهمید که زن من و خواهر محمد خان قوانلو هستی، نسبت به تو بدگمان نمی شدند. جیران گفت من نمی توانم یک چادر روی سر خود بیاندازم که تا نوک پای مرا بپوشاند. من از کودکی آزاد زندگی کرده ام و پیوسته روی من گشاده بوده و تو خود به من گفتی که مقدس‌تر از حریم کعبه جایی در جهان وجود ندارد، محاضا زنها در حال زیارت کعبه با اینکه در احرام هستند باید روی خود را بگشایند، در صورتی که غیر از زنها ده ها هزار مرد مشغول زیارت می باشند.